هجر ما را نیست پایان الهیاست، درد ما را درد ما را نیست درمان الهیاست، هجر ما را نیست پایان الهیاست، هجر ما را نیست پایان الهیاست. دینو دل بردن دو قصد جان کنن جان کنن، الغیاس 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 از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و ما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه‌ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیت قطار. گشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. امضای یادداشت تفاهم بین اتحادیه‌های کارگری تاجیکستان و روسیه. و اثرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگراد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیت قطار. طبق توافق سازمان‌های راه آهن تاجیکستان و ازبکستان، قیمت بلیت قطار بین دو کشور کاهش می‌یابد. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس توافق بین سازمان راه آهن تاجیکستان و تعمیر یولداری ازبکستان، مقرر شد از 6 سپتامبر 20% تخفیف اضافی در نرخنامه بلیت قطاری مسافربری بین المللی در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه ایراد شود. تاجیکستان و ازبکستان دو جمهوری در آسیای مرکزی هستند که علاوه بر استفاده از قطار، از طریق افتابوز نیز با یکدیگر در ارتباط هستند. کشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو با هدف آسانسازی تجارت و حمایت از صنعتگران و تاجران ایرانی و روسی در مسکو راه اندازی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
گام بلند ایران و روسیه برای توسعه تجارت و بازرگانی با راه اندازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو.
اتاق تعاون به عنوان نمایندگی که از بخش اقتصادی کشور تلاش میکنه که در راستای اهداف دولت که توسعه روابط با کشور روسیه هست، بتونه قدم‌های موثری رو از طریق این مرکز برداره.
با راه اندازی این مرکز، همه نیازمندی‌های صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی برطرف می‌شود.
کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه، و سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در این مراسم از ضرورت تنوع بخشی به سبد صادرات محصولات ایرانی به روسیه گفتند.
ما باید سبد صادراتمون رو متنوع کنیم. من فکر می‌کنم ایجاد مرکز تجاری میتونه خیلی مؤثر باشه برای اینکه یک محل امنی باشه برای اینکه تجار بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن.
فراکسیونی داریم تحت عنوان فراکسیون تعاون در مجلس. ما آمادگی کامل داریم و داشتیم و الان هم قوانین مورد نیاز رو برای تفاهم نامه های مختلف اقتصادی تجاری با کشور روسیه بستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم به عزم جدی دو کشور برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی اشاره کرد.
ارتباطات خوبی برقرار شده، نمایشگاه متعددی داره برگزار میشه، ارتباط پلتفرم ها رو ما داریم، پیگیری برای ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی رو داریم، مسائل بیمه رو داریم، لوجستیک و انواع اقسام فرآیندها. خب این قطعا نیازمند یک پایگاه و یک محوریته که به اینها نظم بده.
ایجاد این مراکز میتونه مشاورای خیلی خوبی به تجار ایرانی بده.
شرایط ما با روسیه به شکلی است که سیرساختای ما تقریبا داره آماده و کامل میشه.
شرط کافی مراکز دائمیه که بعد از اینکه تجار
تو سه روز نمایشگاه میان به یه جایی مراجعه بکنن به عنوان مرکز تجاری.
با راه اندازی مرکز تجاری ایران در مسکو، حالا زمینه تسریع در انعقاد قراردادهای جدید و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های قبلی فراهم شده است. توسعه روابط تجاری و دستیابی به چشم‌انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری بین دو کشور تا دو سال آینده الزاماتی داره که یکی از مهمترین اونها راه اندازی این مرکز تجاری. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اتحادیه‌های کارگری مستقل تاجیکستان و روسیه یادداشت تفاهمی همکاری امضا کردند. ملک شاه نعمت‌زاده و میخائیل شیماکوف رؤسای فدراسیون‌های اتحادیه کارگری مستقل تاجیکستان و روسیه در حاشیه نهمین کنگرس فدراسیون اتحادیه کارگری در شهر مسکو با منظور فراهم کردن زمینه تعامل و همکاری یادداشت تفاهم امضا کردند. در این سند ترکیب از اقدامات مشترک از جمله تبادل تجربه در زمینه حمایت از حقوق و منافع اجتماعی و اقتصادی کارگران، توسعه اشکال و روش‌های مشارکت اجتماعی و کنترل عمومی مبارزه با بیکاری، تضمین اشتغال و تنظیم مسائل اجتماعی مربوط به آن و ارتقای سطح تخصصی کارمندان اتحادیه کارگری با چشم می‌خورد. دو طرف همچنین در مورد تبادل هیئت‌ها و برگزاری برنامه‌های مشترک به توافق رسیدند. نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی باکو با حضور ایران. در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات از 26 کشور گردی هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان قرار دهند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
معاون وزیر دفاع کشورمان و هیئت همراه با هدف حضور در نمایشگاه بین‌المللی دفاع آیدکس وارد باکو شد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به دعوت رسمی دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دفاعی باکو شرکت کرده و در این نمایشگاه ما محصولاتی رو در حوزه‌های رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی و تعدادی از سامانه‌های جدیدمون که در حوزه‌های الکترومغناطیس، الکترونیک، مخابرات و رادیو هست و همچنین هوش مصنوعی رو انشالله ارائه خواهیم داد. با توجه به مرزهای مشترک زمینی و دریایی که ما با کشور محترم جمهوری آذربایجان داریم و موقعیت ممتاز این کشور در ناحیه قفقاز جنوبی و در راستای دیپلماسی دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برنامه‌هایی رو برای توسعه روابط نظامی رو با این کشور برنامه‌ریزی کردیم و در خلال این نمایشگاه انشاءالله ما ملاقات‌هایی با مقامات نظامی جمهوری آذربایجان خواهیم داشت.
دیدارهای دو جانبه و برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان صنایع دفاعی کشورهای حاضر در این نمایشگاه از برنامه‌های سفر سه روزه معاون وزیر دفاع کشورمان اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس سنت مصر. در ملاقات زرابدین قاسمی با عبدالوهاب عبدالرزاق، راه‌های گسترش همکاری‌های چندجانبه بین دو کشور به ویژه ایجاد و گسترش روابط مفید بین پارلمانی بحث و بررسی شد. پیش از این نیز 10 مارس سال 2022 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به مصر با عبدالوهاب عبدالرزاق رئیس سنت مصر دیدار کرده بود. تعیین رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان. رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان تعیین شد. رایموندوس کارابلیس استوارنامه خود را به مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. در این دیدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه تاجیکستان و اتحاد اروپا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن تبریک به رایموندوس کارابلیس در این سمت برای وی در انجام ماموریت دیپلماتی در تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد. پیش از این مرلین جزافسون رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بود. افزایش بحران انرژی در اروپا. تحلیلگران بازار انرژی پیش بینی میکنند بحران کمبود گاز و برق در اروپا دست کم تا ماهای آینده مهار شدنی نیست. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
در شرایط ناپایدار بازار انرژی، فرانسه وعده تامین گاز بیشتر به آلمان داده در قبال گرفتن برق و آلمانی ها خود به سمت نیروگاه های هسته‌ایشان بازگشتند.
دو نیروگاه واقع در جنوب آلمان رو به حالت رزرو نگه می‌داریم تا از اونها دوباره بهره برداری کنیم.
صدور گاز روسیه به اروپا نموداری رو به صفر را نشان می‌دهد. کرملین شرط گذاشته که صدور گاز بیشتر در قبال برداشتن تحریم هاست. احزاب سیاسی چپ و راستگراها از پاییز داغ در آلمان خبر دادند. مردم به شرایط اقتصادی و تبعات ناشی از تحریم‌های ضد روسی معترضند.
ما جنگ نداریم. جنگ مال دیگرانه. ولی پولشو ما داریم میدیم.
بحران انرژی باعث شده کارخانه هایی از زیرمجموعه بزرگترین شرکت فولادی اروپا در شهرهای برمن و هامبورگ آلمان تعطیل شوند. برق در اروپا از جمله آلمان با افزایش 700% نسبت به سال گذشته همراه شده. در صورت کاهش عرضه برق، کسب و کارها در اروپا در نظر دارند فعالیت خودشان را به صورت موقت در زمستان متوقف کنند و تحلیلگران بازار انرژی پیش بینی می‌کنند که بحران کمبود گاز و برق در اروپا دست کم تا ماه‌های آینده مهار شدنی نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. از سرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگرد. حرکت قطارهای مسافربری خوجند والگاگرد پس از 2 سال توقف 7 سپتامبر از سر گرفته می شود. واحد دولتی راه آهن تاجیکستان گزارش داد اولین قطار در مسیر خوجند والگاگرد متشکل از 10 وگان بعد از ظهر چهارشنبه 7 سپتامبر ساعت 13 به وقت محلی حرکت می کند. 614 مسافر با این قطار به والگاگرد سفر خواهند کرد. قطار مسیر خوجند والگاگرد هفته یک بار در روزهای چهارشنبه حرکت میکند. قیمت بلیت از 1200 تا 1300 سومانی تعیین شده است. این سومین مسیر قطار مسافربری از تاجیکستان به روسیه است. 16 آگوست حرکت قطارها از کولاب و 27 آگوست از دوشنبه به مقصد روسیه پس از وقفه 2 ساله از سر گرفته شد. رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع تاجیکستان و ترکیه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. تفاهم نامه همکاری بین اتاقهای بازرگانی و صنایع منطقه ختلان تاجیکستان و شهر قونیه ترکیه و همچنین منطقه آزاد اقتصادی دنغره و پارک فنی بیلشیم وادیسی امضا شد. همچنین در منطقه آزاد اقتصادی دنغره با حضور نمایندگان شرکت های تاجیکستانی و ترکیه، رهبری کمیته سرمایه‌گذاری منطقه ختلان، مجمع تجار دو کشور و نشست های تجاری برگزار شد. هیئت کاری شهر قونیه برای یافتن راه‌ها و راهکارهای جدید برای تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی با تاجیکستان سفر کرده است. بحران آب در 93 استان فرانسه. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حد اکثری و بحران قرار گرفتند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی تاریخی در فرانسه با گرم شدن دوباره هوا وسعت و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فرانسه که در سالهای گذشته نسبت به سایر کشورهای اروپایی از میانگین بارش بیشتری برخوردار بوده به علت تغییرات آب و هوایی حالا در صدر کشورهای خشک قاره سبز قرار گرفته. این موضوع باعث شده تا میزان آب اغلب رودخانه‌ها بسیار کاهش یافته و حتی تعدادی از آنها کاملا خشک شود.
اینجا بستر رودخانه نیوق در مرکز فرانسه هستش، رودخانه عظیمی که از سراسر فرانسه عبور میکنه و همونطور که مشاهده میکنید تنها آبراه کوچکی از این رودخانه عظیم باقی مانده.
و بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حداکثری و بحران قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند خشکسالی طولانی مدت در فرانسه باعث افزایش تنش‌ها شده و در نهایت به جنگ آب در فرانسه دامن خواهد زد.
ما در وضعیت بسیار استثنایی قرار گرفته ایم. دولت بایستی هرچه سریع‌تر درباره خشکسالی و کمبود آب برنامه‌های ضربتی را به اجرا درآورد.
خشکسالی بی‌سابقه، پایین آمدن نگران‌کننده سطح آب رودخانه‌ها و کاهش شدید میزان آب سفره‌های زیرزمینی چالش‌های بسیار جدی به ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری به وجود آورده است. بر اساس دستورالعمل شهرداری‌ها آبیاری باغچه‌ها، آبپاشی اماکن عمومی، کارواش و استفاده از استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع و متخلفین با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. به گفته سازمان هواشناسی فرانسه میزان بارش باران در ماه میلادی گذشته 84% نسبت به حد متوسط کمتر بوده که
این وضعیت از سال 1950 تا کنون در فرانسه سابقه نداشته. شهساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
گذرگاه مرزی جرتپه در ناحیه ارگوتی ولایت سمرقند در مرز ازبکستان و تاجیکستان تا 16 سپتامبر بسته است. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و آبادانی محوطه باعث تعطیلی موقت این گذرگاه شده است. این محدودیت برای کارمندان خدمات دیپلماتی، سازمان‌های بین المللی و اعضای هیئت‌ها، کارمندان سازمان‌های خارجی فعال در چارچوب اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، رانندگان حمل و نقل بین المللی، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان عازم کشور خود، شهروندان کشورهای سوم عازم تاجیکستان اعمال نمی‌شود. برگزاری دوره آموزش زبان روسی در ولگاگراد روسیه. دوره آموزشی زبان روسی برای فرزندان مهاجران در ولگاگراد روسیه برگزار می شود. دانش آموزان صنف‌های آموزشی زبان روسی فرزندان شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. یلینا یلیزاروا، معاون مدیر مکتب، گفت بعضی از والدین آنها نیز زبان روسی بلد نیستند، بنابراین ما مجبور شدیم به آنها کمک کنیم. برخی از آنها با مترجم آمدند. وی خاطر نشان کرد همه والدین علاقه زیاد به آموزش فرزندان خود به زبان روسی دارند. 98% از مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کار و فعالیت میکنند. همینک به چند خبری ورزشی توجه کنید. کیروش سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران. مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران از انتخاب کارلوس کیروش به عنوان سرمربی این تیم خبر داد. با گزارش ایرنا محمدی جماعت، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در توییت نوشت فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه و بالا رفتن به جام جهانی قدردان دراگون اسکوچیچ خواهد بود، اما با تصمیم هیئت رئیسه کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شد. کارلوس کیروش پرتغالی که جایگزین دراگون اسکوچیچ خرواتی شد، در سال‌های 2018 و 2014 نیز در سال‌های 2014 و 2018 نیز سرمربی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی بود. با انتخاب مهدی تاج بر رئاست فوتبال ایران با رأی اعضای مجمع انتخاباتی فوتبال، دراگون اسکوچیچ سرمربی که تیم ملی ایران با او به جام جهانی 2022 راه یافته بود، برکنار و مطابق وعده انتخاباتی رئیس فدراسیون فوتبال ایران کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید برگزیده شد. به این ترتیب کیروش برای سومین جام جهانی پایاپای روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می‌نشیند. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همینک توجه شما را به تفسیر سیاسی در تهیه همکارم آقای برهانی جلب میکنیم.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان، تأکید کرد
این دولت به امنیت سفارت روسیه در کابل توجه ویژه خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بر اثر انفجار تروریستی اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل دست کم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان کشته شدند. این حمله در ادامه حمله های اخیر تروریستی در افغانستان صورت گرفت، با این تفاوت که هدف و محیط جغرافیایی حمله متفاوت از حمله های گذشته بوده است، زیرا گروه های تروریستی در افغانستان عمدتاً بازارها و مکانهای مقدس مانند مسجدها را مورد حملات خونین خود قرار می‌دهند که آخرین مورد آن حمله به مسجد در هرات بود. با توجه به ماهیت حمله اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل که با ماهیت حملات گذشته گروه تروریستی داعش که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است متفاوت می باشد، می توان گفت افغانستان در حال ورود به چرخه جدید از خشونت‌های خونین است. این بدان معناست که دیگر هیچ کجای افغانستان امنیت نخواهد داشت و این برخلاف ادعاهای پی در پی طالبان برای تأمین امنیت است. با توجه به ناتوانی طالبان در تأمین امنیت مردم افغانستان که بارها نیز بر آن تاکید کرده است، مشکل می توان تصور کرد که طالبان در مواردی مانند احتمالی بتواند موفق عمل کند. مایکل کاگمن، کارشناس مسائل بین المللی، در این باره می گوید داعش به دنبال آن است که خود را رقیب طالبان نه تنها در افغانستان بلکه منطقه نشان دهد. به همین دلیل مسئولیت حملات این گروه تروریستی به نام‌های کلان منطقه‌ای و جهانی بر عهده گرفته می شود تا این گروه به مانند گروه قوی و شکست ناپذیر در برابر طالبان جلوه نماید. از دیدگاه ناظران سیاسی، انفجارهای پی در پی در منطقه های مختلف افغانستان با موقعیت های مختلف جغرافیایی بیانگر تشدید رقابت های اطلاعاتی و فعالیت گروه های تروریستی در آن کشور است. از دیر باز و بخصوص از دهه 70 میلادی که افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی اشغال شد، این کشور با رقابت های اطلاعاتی کشورهای دشمن روبرو بوده است و گاه رقیبان از گروه های نیابتی نیز برای ضربه زدن به منافع یکدیگر استفاده کرده اند. اگرچه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله در نزدیکی سفارت روسیه را بر عهده گرفته است، اما در همان حال می تواند کار رقیبان باشد که خواهان فعال شدن روسیه در افغانستان نیستند. در صورت درست بودن این ادعا، این احتمال که حمله در نزدیکی سفارت روسیه در انتقام از حضور این کشور در سوریه صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست. روی سفت، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می گوید شکست گروه تروریستی داعش در سوریه آن را به فکر انتقام انداخته است. علاوه بر این، داعش که ادعای خلافتگرایی دارد می کوشد آرزوی خود را در افغانستان عملی کند. به همین دلیل با تمام قدرت می کوشد در برابر طالبان قد علم کند. از این رو طالبان نباید این گونه انفجارها را دست کم بگیرد. در هر حال تشدید حملات تروریستی در افغانستان زنگ خطر جدی برای تقویت تروریسم در این کشور است که هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد. حمله به سفارت روسیه از آن جهت برای طالبان می تواند نگران کننده و در همان حال درد سرساز باشد که ادامه آنها طالبان را با محافل بین المللی درگیر می کند. در این صورت نه تنها کشورها تمایل و اطمینان برای بازگشایی و یا ادامه حفظ سفارتخانه هایشان در کابل نخواهند داشت، بلکه می تواند طالبان را به عنوان حاکمیت ضعیف در محافل منطقه‌ای و بین المللی نشان دهد که بیش از پیش از شناسایی آن به عنوان حاکمیت مستقل و توانمند پیشگیری نماید.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیط قطار. کشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. امضای یادداشت تفاهم بین اتحادیه کارگری تاجیکستان و روسیه و
و اثرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگرد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروانه مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی و همراه تمام همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع امام رضا علیه السلام از نگاه اهل سنت می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. سمعانی شافعی خاندان امام علیه السلام را این گونه بیان می‌کند: علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. نام مبارک آن حضرت علی می باشد و به نظر اهل سنت ایشان در اهل بیت پیامبر سومین شخصی است که پس از امام علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و علی ابن الحسین علی نامیده می شود. کنیه آن حضرت ابوالحسن می باشد، چنان که امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام نیز می‌فرماید فرزندم هم کنیه من است. گرچه برخی ابوبکر را کنیه امام می‌دانند، ولی این قول شاذ است و کنیه معروف او همان ابوالحسن است. قیاس الدین شافعی معروف به امیر می‌گوید القاب ایشان بسیار است، عبارتند از رضا، هاشمی، علوی، حسینی، مدنی، ولی، حفی، صابر، زکی، زاکی و قائم، و مشهورترین آنها رضا است. دوستان عزیز، در این که چه شخصی لقب رضا را به امام داده و به چه معناست باید گفت اکثر اهل سنت مأمون را نامگذار اصلی دانستند. هنگامی که مأمون در سال 201 ولایت عهدی را بر امام تحمیل نمود، ایشان را ملقب به رضا کرد. امام در روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام جواد علیه السلام این مسئله تکذیب شده. در روایت چنین آمده: ابن ابی نصر بزنتی روزی به امام جواد علیه السلام عرض کرد گروهی از مخالفان شما گمان می کنند مأمون لقب رضا را در برابر قبول کردن و راضی شدن به ولایت عهدی به پدر شما اعطا کرده است. امام جواد علیه السلام در پاسخ فرمود قسم به خدا دروغ می گویند، همانا خداوند متعال لقب رضا را به پدرم داده، چون تمامی مخالفان و موافقان از ایشان راضی بودند. در میان اهل سنت فقط ابن سباق مالکی به صورت مفصل و محمد خواجه پارسا به اختصار به روایت و نصوص دال بر امامت امام رضا علیه السلام اشاره کردند. باید گفت که ابن سباق مالکی این روایات را از ارشاد شیخ مفید نقل کرده و البته با اظهار نظری که در مورد این احادیث داشته و از آنها به بزرگی یاد کرده و آنها را از اهل علم و دین دانسته، چون این برداشت می شود وی شأنیت و قابلیت نقل و یا حتی قبول این نسخ روایات را تأیید می کند و اینگونه قابل تأمل است. ابن سباق سه روایت در این باب نقل کرده که به آنها اشاره می شود. ابن سباق می گوید از جمله کسانی که از اهل علم و دین می باشند و این روایات را نقل کرده اند داوود ابن کثیر رقی می باشد. وی به امام کاظم علیه السلام چنین گفت: فدایت شوم، پیر شدم، دستم را بگیر و از آتش نجات ده. بعد از تو سرپرست من کیست؟ امام در حالی که به فرزندش ابوالحسن رضا اشاره می کرد فرمود: این شخص سرپرست شما پس از من است.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، قلعه زنجیر پر پای سفر میزنم، خسته و درمانده هم از همه جا رانده هم، قافله زائران رفته و جا شفا میرسد از گل فقوره ها، میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، قلبه ی زنجیر بر پای سفر
عزیز. و اما روایت دوم از ابن سباق مالکی. مخزومی که مادرش از اولاد جعفر ابن ابی طالب است و با امام کاظم علیه السلام قرابت داشته نقل می کند: روزی امام موسی کاظم علیه السلام ما را جمع کرد و خطاب به ما فرمود: آیا می دانید چرا شما را جمع کردم؟ در پاسخ گفتیم: خیر. امام در حالی که اشاره به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام می کردن فرمودند: به این فرزندم خوب بنگرید، وی وصی و جانشین بعد از من است، هر کس از من طلبی دارد از این فرزندم بازستاند و به هر کس وعده ای دادم از این فرزندم بطلبد و هر کس خواستار ملاقات من بود باید با اجازه این فرزندم باشد. زیاد ابن مروان میگوید: روزی بر امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم و نزد او امام علی ابن موسی رضا بود. امام موسی کاظم به من فرمود: ای زیاد، این فرزندم علی است، نوشتهش نوشته من، سخنش سخن من، و فرستاده او فرستاده من است و هرچه بگوید حجت است. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: علی بزرگترین فرزند پسری من و مطیع‌ترین فرزندان من است. هر کس از او پیروی کند هدایت می شود. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر هفته وحدت رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه نیز با شما میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با فرخی سیستانی، یکی دیگر از شاعران نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی آشنا می‌شویم که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می‌زیسته و همراه شما زندگی و آثار و افکار او را بررسی می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابوالحسن علی ابن جلوق سیستانی، متخلص به فرخی، شاعر بزرگ اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی است که از جمله سرآمدان سخن در عهد خیش و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران محسوب می شود. از دوران کودکی و نوجوانی شاعر اطلاعاتی در دست نیست. حتی تاریخ تولد این شاعر پرآوازه هنوز روشن نیست. و تنها بر حسب قرائن میتوان سال تولد او را به طور تقریبی مشخص کرد. بر اساس شواهد تاریخی، فرخی چند سالی پس از کشته شدن دقیقی بلخی، زمانی که در اوج جوانی به سر می برده، به دربار چغانیان پیوسته است و هنگام وفات نیز به گفته لبیبی، شاعر معاصر وی، هنوز در شمار جوانان بوده است. بر این اساس می توان حدس زد که او در حدود ربع چهارم قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی متولد شده باشد. از آغاز حیات شاعری او نیز همین قدر می دانیم که به قول نظامی عروضی شعرهای زیبا می گفته و چنگ نیز می نواخته است. سال وفات او نیز مشخص نیست. پژوهشگران و تذکره نویسان بر اساس مدایح او بر این گمانند که او احتمالاً در سال 429 هجری قمری برابر با 1039 میلادی در قزوین درگذشته است. استدلال آنها برای این تاریخ آن است که فرخی از جمله شاعران دربار غزنوی بوده و متن آنان را می گفته و بعد از سلطان مسعود که در سال 432 درگذشته است، متن هیچ پادشاهی از سلسله غزنویان در دیوان او نیامده است. در دیوان او تنها 11 قصیده در متن مسعود آمده است و این نشان می دهد که فرخی پیش از سلطان مسعود درگذشته است. عزیزان، پدر او یکی از غلامان امیر خلف بانو ابن احمد، آخرین امیر صفاریان در سیستان بوده است. فرخی در جوانی علوم مختلف را فرا گرفت و در نواختن آلات موسیقی مهارت یافت. فرخی در آغاز شاعری و روزگار جوانی از نظر مالی در تنگ دستی به سر می برد و همین امر موجب شد که از سیستان مهاجرت کند. در آن روزگار امیر چغانی که از سوی سامانیان به حکومت امارت چغانیان منصوب شده بود، شاعران و نویسندگان را در دستگاه خود گرد می آورد و ارج می نهاد. فرخی نیز که آوازه ادب دوستی او را شنیده بود، به محضر او رفت و چندی از عمر شاعری خود را به مدح او پرداخت. پس از گذشت 2 سال فرخی به دربار محمود رفت و به مدح و ثنای او پرداخت و از جمله شاعران خاص دربار محمود غزنوی شد، تا آنجا که از برکت اشعار روان و مهارتی که در موسیقی داشت در بارگاه او به ثروت و حشمت فراوان رسید. فرخی تا آنجا به سلطان نزدیک شد که در سفر و حضر در خدمت وی به سر می برد. فرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و ساز هم خوب می نواخت. چیره دستیش در موسیقی بر اشعارش تأثیر بسیار گذاشته است. اشعار او آهنگی شگفت‌انگیز دارند. این مایه هنر برای رسیدن او به حیات افسانه‌ای کافی بود. خوی ستایشگری و خوش آمدگویی جزئی از منش فردی او به شمار می آمد. با این خلق و خوی فرخی چشم به کانون قدرت دوخته بود. بنابراین غیر از سلطان هر که را صاحب اندک شوکتی می دید، از وزیران وقت گرفته تا امیر یوسف برادر سلطان محمود و برخی از سران سپاه، همه را ستایش می کرد و صله دریافت می کرد. او در حدود 25 نفر از شاهان، امیران، وزیران و بزرگان عصر را مدح گفته است. 45 قصیده دیوانش در مدح بزرگان عصر غزنوی است. فرخی برخلاف فردوسی و شاعران بزرگ ایرانی همچون ناصر خسرو، سنایی، عطار، مولوی و سعدی هدف اجتماعی خاصی را در زندگی برای خود دنبال نمی کرد. و به وضع مردم روزگار خود توجهی نشان نمی داد. برای مثال با استناد به تاریخ غزنوی که فرخی در آن روزگار می زیسته است، می دانیم که اکثریت مردم ایران، یعنی کشاورزان و پیشه‌وران، در زیر فشار مالیات های سنگین رنج می بردند و محمود غزنوی تمام این مالیات ها را یا صرف لشکرکشی های خود به کشورهای همجوار می کرد یا در خزانه دولت امان